رسول احتمالش هست. شاید این کلمه بعده که امام فرمودن و ما به 30 من وحشه، یعنی چه؟ آقای مجلسی میفهمد که محتمل است این باشد که 30 از موالی و خواص حضرت همراهشان مع 30 من موالی، با بودن 30 از موالی و خواص حضرت، و لیس لهم وحشه، این 30 نمی ترسن. چرا؟ لاستیناس بعضهم به بعض. ما به 30 من وحشه، به کی زده این وحشه را؟ این 30 که امرای حضرت هستن، اینا متوحش تک نیست که، 30 کنار هم دیگه هستن، اینا هیچ وقت نمی ترسن چون با هم هستن. احتمال دوم، او الباء به معنا معه، ای لا یستوحش، خود امام ما به 30 یعنی مع 30 با بودن 30 لا یستوحش، همیشه که امام هستن. این باشد از چه استفاده کردیم؟ که دوران غیبت کبرا 30 همراه حضرت هست. چه طبق احتمال اول که استیحاش رو به کی بزنیم؟ به خود اصحاب، چه به معنای دوم که استیحاش رو به کی بزنیم؟ به امام. هر کدام باشد ازش استفاده می شود. در دوران غیبت کبرا همراه امام 30 هست. نه نه نه، خب لا یستوحش امام، چرا؟ لکونی مع 30. خب این باشد مع 30 یعنی که در چه دوره؟ غیبت صغراست یا غیبت کبراست؟ نداره. میفرماد که آی مجلسی قیله هو مخصوص بالغیبت صغرا، در دوران غیبت صغرا 30 همراه حضرت هستن. خب طبق این نقل دیگه این جزء بحث ما نیست، چون بحث ما یاران امام در دوران غیبت کبراست و این روایت میفهمد که در غیبت صغرا به طبق برداشت بعضی هاست. نه نه، قیل هو مخصوص بالغیبة الكبرى الصغرى. وما قیل، دقت کنید، 30 را ما چه تفسیر کردیم؟ 30. حالا یا استیحاش به امام یا به 30. بعضی میگن نه، و بعضی گفتن که احتمالا غیبت صغراست. بعضی میگن نه خیر آقا، این 30 اشاره به 30 نیست، 30 یعنی کسی که در سن 30 باشد هیچ وقت از آینده شاید متوحش نمیشه، جوانه و قدرتمند. اگر این معنا باشد باز دیگه رتبه بحث ما نداره. چرا؟ این 30 یعنی 30 است، نه 30 از اصحاب. یا بعدش میفهمد که فهو فی غایت البعد، این احتمال خیلی بعیده، این نمیتونه به احتمال قرار بده. پس همون 30 منتها این 30 در دوران غیبت صغراست که از بحث ما خارج باشد، یا در دوران غیبت کبراست که مورد بحث ماست. خب اینا را علامه مجلسی در مرآت جلد 4 صفحه 50 نقل کرد. در بهار الانوار می فهمد که جلد 52 صفحه 158 در بهار میفهمد فی الکافی فی السند الاول عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصره، یعنی همین روایت است. بعد میفهمد که العزله بالظم الاعتزال کنار گیری و الطیبه اسم المدینه، نه اسم لمدینه، اسم المدینه الطیبه. پس دلالت دارد این روایت، این حرف بحار الانوار است، تدل یدل علی کون غالبا فیها و فی حوالیها، امام زمان غالبا تو خود مدینه یا اطراف مدینه هستند. و علی ان معه 30 من موالی، 30 نفر دیار که برای حضرت هستند و خواص حضرت. این مات احدهم قام آخر مقام، هر یک از اینها فوت بشه یکی دیگه را سال چند آمد نمیدینم یکی دیگه را جاش قرار میدیم، مثل قضیه ابداله، ولی اشاره به ابدال نشده. تا اینجا بیان کی بود؟ مرحوم مجلسی. مشخص شد که 30 دو احتمال داشت، اگر به مراد سن بود از بحث مخارج رفت به یاران نیست، اگر مراد نفر بود ممکن است مورد بحث ما باشد. چرا؟ اگر بگیم مراد غیبت کبراست. بعد مرحوم فیض کاشانی در کتاب وافی جلد 2 صفحه 416 ذیل این روایت می فرماید که طیبه هی المدینه المقدسه، یعنی اذا اعتزل فیها مستترا، از مردم کنارگیری می کند در حالی که مستوره. و معه 30 من شیعته، 30 نفر از شیعه هم همراه ایشون هستن. یأنس بعضهم ببعض، بین خودشون مأنوس میشن. فلا وحشت لهم کأنه اشار بذالک الى غیبته القصیره. آقای صاحب وافی میفهمد که این روایت اشاره به چی دارد؟ غیبت صغرا دارد. این در غیبت صغراست که امام 30 نفر همراهش هستند. چرا؟ فإن في الطويلة ليس لشيعته إليه سبيل، در دوران غیبت کبرا کسی راهی ندارد که در خدمت حضرت باشد. خب مرحوم اربلی در کشف الغمه در مقام جواب به کنجی شافعی یا گنجی شافعی مطلبی می فرماید که به درد بحث ما هم می خوره. اون چی گفته؟ گفته امام زمان تو سردابه. ایشون می فرماید که بی خود دفاع نکن، شما به کنجی می فرماید شما می خواهی از ما دفاع کنی اما درست دفاع نکردی. کسی که میگه مهدی در سرداب است این عجیبه. یمکن فکیف یمکن، اونا میگن که چطور میشه کسی در سرداب باشد و همینجور زنده باشد؟ ایشون میگه که اشکالی ندارد کسانی باشن که باید قضا و شام بیارن. شون میفهمد که این حرفت عجیبه، تصور غریب، چون کسانی که انکار کردن وجود مهدی را اصلا صحبتی از مهدی در زیر زمین نمی کنن. و اون کسانی که میگن حضرت مهدی هست اونا نمیگن تو سرداب هست. پس این حرف خلق اجماع، انخلاف اجماع مرکب. اونی که میگه به اصطلاح تو سرداب نیست، این اصلا به اصطلاح قائل به ولادت مهدی نیست. اونی که میگه امام زمان هست نمیگه تو سردابه. شما بی خود دفاع میکنی آقای کنجی شافعی، به نفع ما حرف زده اما اینجا رو خراب کرده. شاهد من این کلمه است، یطوفو امام زمان، این اربدی میفهمد که فی الارض بی بیوتن و خیم و خدم و حشم، یعنی امام در دوران غیبت با کی؟ با خدم و حشم، یعنی نیرو داره، اصحاب داره، یار داره، این در دوران غیبت کبراست. تا برسیم به حرف مرحوم مازندرانی و روایت بعدی، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می شود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت ها و اندرس های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، روز و روزگار خوش. برنامه بوستان را می شنوید. در این مجموعه ضمن خوانش بخش هایی از بوستان سعدی با پندهای اخلاقی این کتاب آشنا می شویم. بوستان شاهکاری است که شاعر شیراز در سال 655 به اتابک آن زمان ابوبکر ابن سعد اهدا کرده، اما در واقع آن را به جهان انسانی تقدیم نموده است. در چند برنامه گذشته باب ششم بوستان را خواندیم و درباره قناعت سخن گفتیم. راه‌های رسیدن به ثروت بی‌شمار است. یکی از همبارترین آنها قناعت است. شادمانی انسان به راستی وابسته به قناعت است. در برنامه بوستان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی دو حکایت از باب ششم این مجموعه را می‌خوانند و درباره قناعت نکاتی بیان می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما دوستان شنونده برنامه بوستان. باب ششم بوستان سعدی رو خدمت شما هستیم. دو حکایت رو در این برنامه خدمتتون مطرح میکنیم. موضوع این باب هم حکایاتی است که به قناعت مربوط میشه. یکی نیشکر داشت بر تبقری، چپ و راست گردید بر مشتری. به صاحب دلی گفت در کنج ده که بستان و چون دستیابی بده. تبقر همون طبقه که میوه و جنسی رو درش میذارن و دوره گردی میکنند و میفروشند. یکی از همین دست فروشان دوره گرد در طبق خودش نیشکر داشت و میگشت دست فروشی میکرد ولی مشتری پیدا نکرد و دشت نکرده بود. به صاحب دلی در گوشه ده رسید و از او خواست که چیزی از من بخر، هنوز دشت نکردم. اگر پول هم نداری نسیه ببر و بعدن پولش رو بده. مثل تبلیغاتی که برای وام یا خرید و امثال اینها میکنن و قسط های 24 ماهه 36 ماهه قرار میدن تا طرف انگیزه و شوق خرید پیدا کنه. طرف او چه گفت؟ بگفتان خردمند زیبا سرشت، جوابی که بر دیده باید نوشت. جواب فراخوان به قناعت و مهار زدن بر هوس خرید نسیه، اون هم بدون ضرورت. جوابی که باید اون رو بر چشم نوشت، یعنی نصب العین قرار داد و تابلو کرد تا انسان همیشه ببینه و یاد کنه. تو را صبر بر من نباشد مگر، ولیکن مرا باشد از نیشکر. مگر نه اینکه تو میخوای من نیشکر نسیه از تو بخرم و مدتی صبر کنی تا دست و بالم باز بشه، پولدار بشم و پول تو رو بدم. خب من صبر میکنم از نیشکر، یعنی من به شکم خودم میگم صبر کن، فعلا شکر نخور تا وقتی پولش فراهم بشه. روایت هست که حضرت علی علیه السلام از کنار مغازه قصابی میگذشت. قصاب دعوت کرد که یا علی گوشتای خوبی دارم بخر. حضرت فرمود فعلا پولی درهم و دیناری ندارم که از تو گوشت بخرم. گفت نسیه ببر، هر وقت داشتی بیار. فرمود من اگر بدهکار شکمم باشم بهتر از اونه که بدهکار تو باشم. جواب این هوشمند به نیشکر فروش هم همینطور بود. حلاوت نباشد شکر در نیش، چو باشد تقاضای تلخ از پیش. شکرها رو از نیشکر میگرفتن. الان هم در خوزستان مزارع نیشکر هست. در نیشکر هیچ حلاوت و شیرینی نیست وقتی که در پی آن تقاضای صاحب جنس باشه. این حکایت اول. حکایت کوتاه دوم که حکایت هفتم همین باب هست، اونم در همین زمین است، یعنی حفظ مناعت طبع و قناعت کردن به اون چی که هست و زیر بار منت نبودن. یکی راز مردان روشن ضمیر، امیر ختن داد تاقی حریر. ز شادی چو گلبرگ خندان شکفت، نپوشید و دستش ببوسید و گفت چه خوب است تشریف شاه ختن، و از آن خوبتر خرقه خیشتن. ختن معمولا همراه با چین به کار می رفته. چین و ختن می گفتن. شهری است در قسمت ترکستان چین، ترکمنستان شرقی. امیر ختن یک تاقه و قواره حریر و ابریشم به یک فردی هدیه داد. قاعدتاً هدیه امیران برای اشخاص ارزنده است و مایه افتخار، ولی اون شخص روشن ضمیر و آگاه با اینکه از این مرحمت و لطف خوشحال شد و مثل قنچه‌ای که وا میشه از خنده شکفت، ولی اون پارچه رو نگرفت و نپوشید، دست امیر رو هم بوسید و گفت گرچه مرحمتی پادشاه و هدیه امیر بسیار هم خوبه، ولی خوبتر از آن خرقه خودمان هست که نه بار منتی داره و نه زحمت و رنجی. به قول سعدی در جای دیگر، کهن جامه خیش پیراستن به از جامه عاریت خواستن. یا جای دیگر در فضیلت قناعت در گلستان میگه به نان خشک قناعت کنیم و جامه دلق، که بار محنت خود به که بار منت خلق. آخرین بیت این حکایت کوتاه پر عبرت اینه که گر آزاده‌ای بر زمین خسب و بس، مکن بهر قالی زمین بوس کس. آدم اگر با عزت و مناعت روی زمین خشک و خالی بخوابه، بهتر از آنه که روی قالی بخوابه ولی آستان بوس دیگران باشه و صفت نوکری و چاکری دیگران رو داشته باشه. علی علیه السلام فرمود بالقناعت یکون العز، عزت در سایه قناعت. موفق باشید، خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در برنامه امروز بوستان سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی را شنیدیم. ایشان ضمن خواندن ابیاتی از باب ششم بوستان درباره قناعت و دوری از نسیه خاری و وامداری سخن گفتند. تا پنجشنبه آینده و نگاهی دیگر به بوستان سعدی، در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه امت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه امت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
نحن قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب.
راديو مقاومة،
إن نگاه وسيع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
بسم الله ای جان اینش قربان شو، سرگردانی تا که مرد میدان شو.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت با مکتب شهید سلیمانی.
لبک یا عشق، لبک یا مولا، لبک یا عشق،
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، در برنامه امروز خاطرات ماندگار، خاطرات سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو تقدیمتون میکنیم. اولین خاطره ایشون درباره شهید حسین یوسف الهی، یکی از شهدای والا مقام لشکر 41 سارالله که به اتفاق میشنویم.
یه وقت در شلمچه بودیم، ما میخواستیم عملیات بکنیم قبل از این عملیات کربلای 5، شاید یک سال نیم قبل از این. خب اونجا ما برای اینکه دشمن متوجه نشود، نیروهای اطلاعات عملیاتونو مشخص کرده بودیم، مستقر کرده بودیم. جلوی ما آب بود. اون روز دو تا از بچه‌های ما به نام صادقی و موسای پور رفتن برای شناسایی، برنگشتن. یه برادری داشتیم خیلی عارف بود، نوجوان مدرسه‌ای بود، دانش آموز، اما خیلی عارف بود، یعنی شاید در عرفان عملی کم نسلش پیدا می‌شد. به درجه رسیده بود که بعضی از اولیا و در واقع بزرگان این جایگاه، جایگاه عرفان، بعد از مثلا مدت طولانی 70 سال 80 سال میرسند. او رسیده بود و من تماس گرفت، گفت بیا. من رفتم وقت با بسیم راکال، من اهواز بودم، تماس گرفت. من رفتم اونجا، گفت اکبر موسای پور به صادقی رفتن برنگشتن. من خیلی ناراحت شدم، گفتم ما شروع نکردیم، دشمن از ما اسیر گرفت، این عملیات لو رفت. با عصبانیت این حرفمو بیان کردم. من موندم اون شب، اون روز موندم اونجا و بعد برگشتم، چون جبهه های متعدد داشت. دوباره با من دو روز بعد تماس گرفت، گفت بیا. من رفتم، گفت که فردا اکبر موسای پور برمیگرد، اسمش حسین بود. گفتم حسین. یک کلمه به کار بردم، الان نباید بگم. یک خنده خیلی ظریفی این گوشه لبش را باز میکرد، تا چشمم کاشته شده. گفت حسین پسر غلام حسین این را میگه. اسم پدرش غلام حسین بود، اونم دبیر خیلی ارزشمندی بود، هم مادرش دبیر بود هم پدرش دبیر بود، معلم زاده بود از پدر و مادر، اساسا واقعا تو سن نوجوانی معلم بود. حسین آقا وقتی میگفتن، یه حسین آقا بیشتر نبود، شاید تو اونجا صدها حسین بود، اما حسین آقا یه حسین آقا بود. گفتم چی شده؟ گفت فردا برمیگرده اکبر موسای پور و بعدش صادقی برمیگرده، بمونید. گفتم از کجا میگی؟ گفت شما بمونید اینجا. من موندم. نزدیکای ساعت تقریبا یکی بعد از ظهر بود، ما یک دوربین خودمون خرگوشی که با گونی دورش چینده بودیم درست کرده بودیم، روی دژ گذاشته بود. برادر پشت دوربین بودن بچه های اطلاعات. گفتن یه سیاهی رو آب. من بودم بالا، دیدم درست، یه سیاهی رو آب خوابیده. رفتن بچه داخل آب، دیدن اکبر، اکبر موسای پور. روز بعدش حسین صادقی آمد. عجیب این بود که این آب با همه تلاطماتی که داشت، اینا را به همان نقطه عظیمت برگردانده بود. هر دو شهید بودند، شهید شده بودند توی آب، آب برگردان به همین نقطه. خیلی عجیب بود. من به حسین گفتم حسین از کجا این را فهمیدی؟ گفت من دیشب اکبر موسای پور را در خواب دیدم. به من گفت حسین ما اسیر نشدیم، ما شهید شدیم. من فردا این ساعت برمیگردم و صادقی روز بعدش برمیگرد. بعد به من گفت، این جمله خیلی مهمی بود، گفت میدونی چرا اکبر موسایی پور با من حرف زد؟ بچه سیرجان بود. صادقی نگفت؟ گفتم نه. گفت اکبر موسایی پور دو تا فضیلت داشت. یک ازدواج